شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسیم مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی. دی روبروی تهران شهر.
با سلام و عرض احترام، تولیدی کفش تو با سلام، کفش ایرانی میسازه برات زیبا و شیک و با دوام، اسپورت کتونی مجلسی، به کفشی که میخوای میرسی.
با سلام و هر کی داره کفشای عیدش برقراره.
کفش عیدت هم از با سلام بخر. باسلام.com.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیورن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43. لنت ترمز مدرن تندیس.
دعوت کنم که تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه کتاب شب باشید از رادیو تهران.
کتاب شب.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت 24 تنظیم رادیویی کتاب قلم سرنوشت اثر زنده یاد جعفر شهری در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شب. شب گذشته شنیدید راوی بعد از آنکه زنش فاطمه را از دست داد، بچه‌اش را نزد مادرش گذاشت تا از او نگهداری کند، اما مادر با مخالفت شوهرش تقی‌خان راه فراری از این مخمصه می‌جست. سرانجام یکی از نزدیکان شوهرش را برای ازدواج با پسر یعنی راوی در نظر گرفت تا شاید دل شوهرش را به دست آورد. تقی‌خان نیز از این وصلت راضی بود. این وصلت میتوانست راوی را به آنها نزدیکتر کند، زیرا تقی‌خان که شوهر دوم مادرش بود همینچه در مورد آمدن راوی به خانه مادر مخالفت‌های بروز می‌داد. البته خواستگاری از آن دختر مشکلاتی هم داشت. یکی از مشکلات مهم این بود که خانواده دختر اجازه نمی‌دادند پسر دختر را قبل از خطبه عقد ببیند. پسر هرچه اصرار کرد که لااقل یک نظر اجازه بدهند دختر را ببیند، باز هم قبول نکردند. حتی راضی شد از پشت پرده فقط صدای دختر را بشنود، باز هم قبول نکردند. از طرفی پسر به خاطر آنکه بچه‌اش از زن اول واقعا مزاحم زندگی مادرش شده بود و از طرف دیگر شوهر او در صورت منتفی شدن این ازدواج مادر را به روز سیاه می نشاند، راضی شد جلو برود، یعنی به قول خودش سر به تقدیر سپرد. اکنون به ادامه ماجرا در قسمت 24 تنظیم رادیویی کتاب قلم سرنوشت اثر شادروان جعفر شهری توجه بفرمایید.
Thank you.
پیش خود فکر میکردم که آخر این چه طرز فکر جاهلانه است. مگر خودشان داماد ندیده را قبول میکنند که میخواهند دختر ندیده بدهند؟ من در صورت قبول با چنین عقب مانده های جهول چه باید بکنم؟ کسانی که حرف حساب از همین اول سرشان نشود، سخنان بعد از آن را چگونه قبول میکنند؟ اینها از همون اول مسئله هم شده بود. اما در هر حال مادرم رفت و دختر را دید و خبر آورد که دختر نجیب، سر به زیر، بی صدا، سفید و قد بلند است و من پسندیدم و قبولش کردم. گفتم مادر جان، اگر من نپسندیدم و نتوانستم قبولش کنم چه؟ گفت نگو مادر، مگه دختر خوب پیدا میشه؟ مگه کسی دخترش رو مرد زن طلاق داده میده؟ گفتم باریکلا مادر من، مثل اینکه با چاله میدونیا نشستی. گفت این حرف من نیست، حرفیه که خودشون زدن. پرسیدم خب دیگه چی گفتن؟ هیچی. مادر بزرگ دختر وقتی حرف تو حرف اومد گفت که چقدر واسمون عزیزین که پسر زن طلاق دادتون رو قبول کردیم. گفتم پس معلوم شد با چه کسانی باید وصلت بکنی مادر. اینکه روز روشنشون باشه وای به شب تارشون. ادامه دادم مادر جون، شاعر میگه چو در بسته باشد چه داند کسی که گوهر فروش است یا پیلور؟ و شاعر دیگه میگه تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. کاری هم به زن و مرد نداره، من از کجا بدونم چه عقیده ای و چه یافه ای داره؟ چی میگی بچه جون؟ تو که هنوز دختره رو ندیدی که ببینی حرف و سخنش چیه، یا اگه بخواد حرف بزنه چه جوری میزنه. بله ندیدم، برای همینه که میخوام ببینم. تو بازارم که میخوای جنس بخری اول نمونهش رو میبینی بعد میخری. خوب گفتن که سال نیکو از بهارش و مثل ترش از تارش معلوم میشه. از همین حرفی که مادر بزرگش گفته معلوم میشه که نوش باید چجوری باشه. من که دلم آب نمیخوره بتونم با کسایی که تا این حد عقب موندن زندگی بکنم. از اینا گذشته از کجا معلوم که دخترشون منو بپسنده؟ هنوز ندیده که بدونه. مادرم عصبانی شد، گفت دیگه حرفی نباشه. در هر حال به مادرم گفتم یه بار دیگه برود و به آنها بگوید که بروند پیش هر کسی قبولش دارند بپرسند آیا این درست است که ندیده و نپسندیده دختر و پسری را به عقد اندر بیاورند. مادرم راضی شد و رفت که حرف بزند. وقتی آمد معلوم شد قبول کردند که از کسانی سوال کنند. یک هفته بعد مادرم خبر داد که رفتند و سوال کردند و همه همان حرف تو را زدند، اما اینها باز هم قبول نمی کنند. گفتم مادر جان نکنه عیب و علتی داشته باشه دختره؟ جواب داد نگو ننه، آدم هضم میکنه ببیندش. اتفاقا اونا همشون عکس تو رو که دیدن پسندیدن، فقط میگن نباید دختره رو ببینه. مادر تو رو به خدا جای دیگه برو، در خونه دیگه بزن، قحطی زن و دختر که نیومده. آره ننه جون، ولی از هر کی که نمیشه ندیده نشناخته دختر بگیری. همون یکی رو که نشناخته گرفتی بسته، دیگه نمیخواد رو خواب و خیال زن بگیری. اینا شناخته شده هستن، تقیخان شوهرم باهاشون به اموخیشه، رفت و اومد داره. خودم هم که دختره رو دیدم، نجیب و همه چی تمومه. از اینا گذشته مگه هر دختری بچه شوهر قبول میکنه؟ خودم چند دفعه رفته بودم برای دختر دیدن، اما به تو نگفته بودم. همچی که اسم بچه میومد انگار که جن میبینن، زبون تو دهنشون گره میخورد. بازم از این گذشته تقیخان رفته حرفشو با اونا زده. جواب اینه چی میخوای بدی؟ بیچاره شده بودم، دست و پایم بسته و چاره هم منحصر شده بود. یا باید قبول پیشنهاد مادرم و تقیقان میکردم و یا بچه را به بغل گرفته برای همیشه ترک مادر و خانه او میکردم. ناچار گفتم هر کاری دلتون میخواد بکنی. و به خود گفتم بلکه در شب گفتگو یا خواستگاری که مجلس مردانه است و روی سخن با زبان حالی به شوترها میباشد، به نحوی مسئله دیدن حل بشود. وقتی همراه مادرم و تقی‌خان و یکی از آشنایان به آنجا رفتیم، فهمیدم که باز هم مرغ همان یک پا را دارد و گفتند عقد که شد هر چه می‌خواهد زنش را نگاه بکند. با این جواب منفی درباره دیدن، من دست و پای آخر را می‌زدم. واقعا مستعجل و در کار خود درمانده شده بودم. آخر مگر می شود زنی را بله بدم که گوشه ابرویش را هم ندیده و با او دو کلمه حرف نزدم؟ در هر حال آن روز مشکلی حل نشد و قرار شد وقت دیگری به آنجا برویم و صحبت‌های نهایی را انجام بدهیم. طی روزهای بعد با نشانی‌هایی که مادرم از دختر داده بود به جستجویش برخاستم. می‌خواستم بلکه وقتی در رفت آمد به خانه یا در کوچه یا برای خرید از دکان‌هاست ببینمش. دوچرخه‌ام را سوار شده راه می‌افتادم و می‌گشتم. اما سرانجام دست خالی برگشتم و کسی را با آن نشانی‌ها مشاهده ننمودم. کوچه‌ای که آنها در آن ساکن بودند، کوچه‌ای طویل با 2 متر عرض بود. همسایه‌ها در دو طرف کوچه جلوی خانه‌هایشان می‌نشستند و با هم حرف می‌زدند. یا اگر نوبت آب بود، لب جوی وسط کوچه ظرف می‌شستند. من یا باید از پشتشان یا از جلویشان عبور می‌نمودم، آنم به سرعتی که جلب نظر ننماید. در نتیجه دست خالی باز می‌گشتم. بعد از چند روز فهمیدم که تقیخان رفته و ماجرا را به 150 تومان مهر و 1 جلد کلام الله مجید و 1 دست آیین شمدان و مابقی چیزها تمام کرد. دیدم دیگر جای تعلل نیست. حرفی روی حرف تقیخان نمیباید زد. خلاصه این که هرچه نباید بشود برایم شد و هیچ نهواری هم در آن نبایست میکردم. یک شب رفتیم و صحبتها انجام و کار تمام شد بدون آن که خودم بتوانم نظری بدم. خود تقی‌خان و مادرم با آن آشنا همه قرارمدارها را به خانواده دختر گذاشتند. چند روز بعد جشن عقدکنان در خانه مادر بزرگ عروس که خانه بزرگی در کوچه ستونسنگی خیابان اسماعیل بزاز بود برپا شد. با دعوتی‌های زیاد از زن و مرد در حدود بیش از 500 نفر از میدانی‌ها که فامیل مادری عروس بودند. تمام حیات از زمین و دیوار و جرز و تاغنما از قالی و قالیچه‌های اعلی پوشانده شد. گله به گله گلدان‌های بزرگ خرزهره و یاس و شمعدانی‌های پرگل گذاشته بودند. چراغ زنبوری‌های پای بلند هم در جای جای کوچه برپا شده بود. دیدم در مخارج عقدکنان به پولی که من داده بودم اکتفا نشده، انصافاً آبروداری شده بود. ظرف‌های بزرگ میوه و دیس‌های شیرینی تمام میزها را پر کرده بود و علاوه بر آنها روی میزها چای و سیگار و قلیان و بستنی به وفور وجود داشت. فکر مطرب هم شده بود، اما به خاطر چند نفر از آن صرف نظر کرده به جایش منداح خبر کرده بودند. خلاصه من در برابر عروس داماد بی‌کس و کاری بودم و تنها 2 نفر از رفقایم ساقدوشان بودند. در خودم بی تفاوتی و بلا تکلیفی می دیدم. داشتم به طرف عمدی که نمی دانستم چیست و برای چیست می رفتم. بوی از نشاط عروسی به مشامم نمی رسید. از عروس ندیده و نشناخته هم نمی توانستم شاد باشم. اصلا چرا باید شاد بشم؟ عشقی از اون نچشیده بیقرارش نبودم که وعده ملاقاتش رسیده باشد. روی وصالی از اون ندیده و هجرانش نکشیده بودم که شب مرادم رسیده باشد. بیگانه بود مثل همه بیگانه ها و بلکه بدتر از آن. با بیگانه می توان راحت گفت و شنید نمود. با این باید خود را جمع و جور و رعایت بسی آداب ندانسته می کردم، چون خصوصیات او را نمی دانستم. همیشه تلخی اندیشه ازدواج های این چنینی آزارم داده و حالا هم به سرم آمده بود. در آخر به خود گفتم لابد قلم زن سرنوشتم را به این گونه قلم زده است. و شعر رضا به داده بده و از جبین گره بگوشاهوی که بر من و تو در اختیار نکشادند یادم آمد. آن را تبعیت نموده رضا دادم و خود را به تقدیر سپردم. برادران عروس نزدم آمدند و خوش آمد گفتند. جایی در صدر مجلس برایم در نظر گرفتند و مجلس گرم شد. ساعتی که گذشت عاقد هم آمد و همه صلوات فرستادند. اجازه عقد از طرف من اول منوط به اجازه تقی‌خان بود و از طرف عروس به اجازه برادر بزرگتر او. پدرش حضور نداشت و گفتند که از جهاتی بعدن خواهد آمد. صدای لیلی لیلی زنها حیات را روی سر گرفته بود. به مدعوین شیرینی و شربت و میوه تعارف شد و همه جا در نور و روشنایی و شادی غرق بود. عروسی اولم این دنگ و فنگا را نداشت و خودمانی و بی‌درد سر برگزار شده بود. اما این مرتبه بیش از 200 جفت چشم زن و مرد مرا زیر نظر گرفته بود و من خجالتی میباید از برابرشان سر تا سر حیات را طی نموده رژه بروم و به آنها خوش آمد بگویم. بعد از آن میباید به اتاق عقدکنان میرفتم و کار تمام میشد. به محض وارد شدنم به آن اتاق صدای گوشخراش دایر دنبک و قال و مقال زنها همراه شعرهای آهنگینشان پیشوازم گردید. ازدحامشان در آن حد بود که نمیتوانستم پا به جلو بگذارم. سرانجام با فریادهای برادر عروس زنها راه دادند و من به زحمت راهی به جلو گشوده هیکل عروس و سفره عقد را مشاهده نمودم. سفره‌ای دراز جلوی عروس پهن بود و روی آن انواع آیین شمعدانی ها و قرآن و گلدان و غیره و غیره چیده شده بود. دو صندلی هم بالای اتاق گذاشته بودند که روی یکیشان عروس نشسته بود. تا اینجا همه چیز بر من معلوم گشته بود به غیر از شکل عروس. سخت بیقرار و بیتاب بودم که قبل از عقد شاید بتوانم قیافه‌اش را به طریق مشاهده کنم. خب دوستان عزیز، 24مین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب قلم سرنوشت تقدیم شد. اثری است از شادروان جعفر شهری که در واقع زندگی نامه خود نوشته اوست. امیدوارم از آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی آخرین قسمت این داستان، خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران. این شب بارونی قشنگ و زیبا با یه هوای تمیز، امیدوارم که بهتون یک آرامش و امنیتی بده این شب و لذت ببر از این که در این هوا نفس میکشید، در کنار خانوادتون باشید و مهر ورزی کنید. همچنان با رادیو تهران همراه باشید. خب امشب شب چهارشنبه آخر سال هستش و امیدوارم که توی این شب از این رسم زیبای کهن و باستانی استفاده کنید برای دور هم جمع شدن و لذت بردن از خانه و خانواده. این که گاهی وقتا به غلط رسم و رسومی وارد این در واقع آیین‌های باستانی ما میشه رو لطفاً دقت بکنید که جهت و سوی این جشن ها رو جابجا نکنه. مراقب خودتون، آرامشتون و خانوادتون باشید. همچنان با رادیو تهران همراه باشید. گفتم که این امشب در واقع شب چهارشنبه آخر سال هستش و یه سری آیین هایی هستش که میتونه باعث شادی و شادمانی باشه، اما متاسفانه گاهی وقتا میبینیم که والدین با بی‌دقتی و بی‌موالاتی خودشون برای کودکانشون لوازمی خرید میکنن که میتونه خطرآفرین باشه و دقت نمیکنن که خدای نکرده اگه حادثه‌ای پیش بیاد این حادثه میتونه تمام عمر همراه این دلبند عزیزشون باشه. این بهانه‌ای شد که ارتباطی بگیریم با دوستانی که امشب از شب‌های پرکارشون هست و این روزها به شدت مشغول هستن. قبل از این که ارتباط بگیرم یه خدا قوت میگم به همه آتش نشانهای عزیز و سلام میکنم به جناب آقای ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشان. جناب ملکی، عرض ادب و احترام دارم، از رادیو تهران خدمت شما هستیم. بزرگوار.
خواهش میکنم. به نام خدا. جناب آقای کشاورز، بنده متقابلا و با کمال افتخار خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو تهران عرض سلام و وقت بخیر دارم. امیدوارم که امشب که شب چهارشنبه سوری بود رو با رعایت اصول ایمنی بهشون خوش گذشته باشه و حادثه تلخی رو تجربه نکرده باشن. نکته درستی فرمودید جناب کشاورز در صحبتاتون که بعضی وقتا حتی میبینیم که متاسفانه خانواده‌ها و بزرگترها هم بی‌مبالاتی می‌کنند. بنده به عنوان کارشناس آتش‌نشانی و خیلی از همکارانم در روزهای گذشته از طرق مختلف یکی از راهکارهای ایمنی این شب رو کنار هم بودن خانواده‌ها عنوان کردیم. خانواده‌ها، پدر و مادر حتما در کنار فرزندان و جوانان و نوجوانان خانواده‌شون باشن. چه بسا اگر اونها رو تنها بذارن، چون جوان و نوجوان سرشار از هیجان و انرژیه و انرژی رو شاید خیلی بلد نباشه، تجربه لازم رو برای اینکه چگونه این هیجانش رو تخلیه کنه که به خودش و دیگرون آسیب نزنه، چه تجربهش نداشته باشه. ولی کنار هم بودن خانواده ها، بزرگترها در کنار جوانترها میتونن تجربه رو به اونها انتقال بدن و از فضای موجود استفاده کنن. ولی خب به هر حال میبینیم که بعضی وقتا خود پدر مادرها یا بزرگترها هم ممکنه خیلی جوگیر بشن. من دیدم موردی که مادرها با مانتوها و لباسایی که دارن از روی آتش میبرن، خب که اون موقع یه جوان 10-12 ساله چه توقعی داریم؟
بله دقیقاً. این موضوعی که میگم یکی از دغدغه‌هایی هستش که همین امشب ما تایید کننده در واقع برنامه‌مون میگفتش که من تو بازار دیدم که خود پدر مادر دارن وسایلی میخرن که واقعا ترسناک استفادهش. چطور مثلا حاضر میشن دست بچه‌شون همچین چیزی رو بدن؟
بله باید در واقع خود اونها هم رعایت بکنن دیگه. حالا باز فقط میتونیم این امیدواری داشته باشیم که به همین قناعت بکنن، یعنی به این بسنده بکنن که حداقل از انواع، اگر بشناسن از انواع کم خطر، چون اینا بی خطر نداره، ایمن مطلق نداره، همشون بالاخره درصدی از ناایمنی و خطر رو داره تو خودش. فقط امیدوار باشیم که از انواع کم خطرش تغییر بکنن و به سمت انواع پر خطر و پر سر صدا و پر آسیبش نرن، که واقعا اگر اتفاقی براشون بیفته، تو دست بچه‌ها منفجر بشه، جلوی سر صورتشون منفجر بشه، میتونه آسیب‌های شدید رو بزنه. امروز ما چند مورد حادثه تو تهران داشتیم، در همه اونها افرادی دچار آسیب دیدگی و مسمومیت شدن، از نوجوان 13-14 ساله داشتیم تا جوان 23-24 ساله که تو همه اینها افراد دچار مسمومیت شده بودن. دیگه طبیعتاً ایام بعد رو که روزهای تعطیلات نوروز هست، خب همه میخوان به برنامه ریزی هایی که داشتن، برنامه سفر داشتن، برنامه دید و بازدید نوروزی داشتن، این افراد دیگه درگیر بیمارستان و دوا درمون و بستری و چند نفر هم تازه باید مسئول مراقبت از اینا بشن و برنامه هایی رو که چندین خانواده مدت ها برنامه ریزی کرده بودن که ازش استفاده بکنن این تعطیلات، مجبورن که به خاطر این یکی دو نفر که دچار حادثه شدن برنامه‌شون رو به هم بزنن. اما علایار اینو خدمتتون عرض بکنم، امشب برخلاف پیش‌بینی‌هایی که صورت می‌گرفت، حالا می‌گفتیم چون کرونا فروشش کرده و مردم هم چند سالی شاشنبه سوری درست حسابی نداشتن، شاید امسال خیلی شلوغ‌تر و پرفهم‌تر بشه، اما در تهران حداقل من با بعضی از شهرهای دیگه دوستانم رو صحبت می‌کردم، اونا هم اکثرا یه همچین نتیجه رو استنباط کرده بودن. در تهران ما آمار کاهشی و شب به نسبت خوبی رو به نسبت
این بارندگی میتونه در واقع تأثیری داشته باشه تو این موضوع.
خب بارندگی خب ساعت آخرش
بله.
دیگه دقایق آخر کار بود، ولی قبل از باران هم ما هنوز هم تو ستاد فرماندهی مستقر هستیم به همراه مدیر عامل و سایر مدیران، حتی قبل از باران هم به نسبت سالهای قبل ما آمار کاهشی رو شاهد بودیم. ما تا همین الان، یعنی تا 4-5 دقیقه قبل که من آخرین آمار رو گرفتم، حدود 3900 تماس با سامانه 125 سازمان آتش نشانی داشتیم که حدود 195-6 موردش عملیاتی شده بود و بقیه موارد غیر عملیاتی بود، در حالی که همین بازه زمانی، یعنی از ساعت 5 بعد از ظهر تا 11 شب دارم عرض می‌کنم،
بله بله،
در همین بازه زمانی سال گذشته حدود 5200 تماس داشتیم و بیش از تقریبا 240-50 مورد هم حادثه داشتیم. یعنی در همه موارد ما امسال روند کاهشی رو داشتیم، علی‌رغم اینکه قبل از بارندگی خب می‌دیدیم از طریق دوستانمون که در نقاط مختلف شهر مستقر بودن، می‌شدیم که ارتباط می‌گرفتیم، گفتن که همه جا مردم تو کوچه خیابون هستن، جشن می‌گیرن، شادن، آتیش روشن کردن، اما مراقبتشون بیشتره.
خدا شکر. جناب ملکی، شما فکر می‌کنید که اطلاع رسانی های رسانه بوده یا در واقع چه چیزی رو شما این عامل این کاهشی شدن در واقع روند اتفاقات بد میدونید؟ و
خب ببینید، قطعا اطلاع رسانی و کارهای آموزشی که در نهایت منجر به فرهنگ سازی میشه بی تاثیر نیست و
بله.
وقتی وارد بحث آموزش و اطلاع رسانی میشیم، رسانه رکن اصلیه. باز هم من اعتقاد دارم هنوز داریم کم کار میکنیم، هنوز بله. همیشه 10 شب 15 شب مونده به شب چهارشنبه سوری یادمون میفته که این همون راهکار کوتاه مدته. اگر ما به اون سمتی بریم که برنامه‌ریزی درست‌تری بکنیم، یعنی یک برنامه‌ریزی چند ساله، یعنی رسانه‌ها قوی‌تر وارد بشن، آموزش و پرورش قوی‌تر وارد بشه، نهادهای متولی فرهنگ‌سازی و دستگاهی که تو این زمینه وظایفی به عهده دارن قوی‌تر و بر اساس وظایف ذاتی خودشون پرتنتر وارد بشن، واقعا میتونیم بعد از چند سال، خب مردممون واقعا مردم فرهنگ پذیری هستند، ما در داشتن این مسئله ثابت شده، هر چیزی رو که ورود کردیم خودشون تشخیص دادن کدوم بهتره، همونو پذیرفتن، چون برای رفاه بیشتر زندگی خودشون. من فکر میکنم اگر بهتر و عمیق‌تر جامعه شناسا کمک بکنن، روان شناسا کمک بکنن، میتونیم امیدوار باشیم که بعد از یک مدت نه خیلی بلند، چند ساله، دوباره برمیگردیم به همون سالهای قبلی که از شب چهارشنبه سوری هممون خاطرات خیلی خوشی داشتیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب ملکی. برای شما و همه همکارانتون آرزوی سلامتی دارم. میدونم که این روزهای اخیر در واقع پایانی سال برای شما بسیار روزهای پرکاری هست. خدا قوت میگم بهتون و آرزو میکنم که همه شما و همه هموطنانمون عید بسیار خوبی رو تجربه بکنن و سال نو رو به همه شما و جامعه آتش نشانان غیور کشورمون تبریک عرض میکنم.
خیلی ازتون متشکرم. بعدم برای شما و همه شنوندگان محترم همین آرزو رو دارم و پیشاپیش سال نو رو به همتون تبریک میگم.
بسیار سپاسگزارم. متشکرم از وقتی که در اختیارمون گذاشتید. میدونم در تایم شلوغتون هم بودید. بسیار ازتون تشکر میکنم. متشکرم. شب شما بخیر. بله، گفتگویید که با